خیلی متشکرم. من موضوع یک روایتی ازش داشتم که مطرح کردم، امیدوارم که بتونیم ازش پاسخی بشنویم. فکر میکنم چندین جهت رو در یک پرسش مطرح کردم، نظر شما رو بشنویم سردار.
خواهش میکنم. خب من یه توضیح خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز هموطنانمون عرض کنم. ببینید، ما برابر قانون پلیس راهنمای رانندگی موظفه تخلفات رانندگی رو به وسیله پیامک به مالک وسیله نقلیه و اون شماره‌ای که مالک وسیله نقلیه در لحظه شماره گذاری معرفی کرده و در سامانه‌های ما به عنوان شماره تماس مالک ثبت شده ارسال کنه. و این پیامک پیامکی است که بعد از اینی که اطلاعات و داده ها از سامانه ها، از دوربین ها، از جاده، از شهر و از دست افزارهایی که در اختیار افسران اخطار نویس ما هست به مرکز اجرایات ما و سرورهای اصلی ما واصل میشه، پس از مرحله کنترلی که به صورت هوشمند هم صورت میگیره و نهایتاً اون تخلف تشخیص داده میشه و مورد تایید سامانه قرار میگیره، این پیامک ارسال میشه. خب تو این موضوع در حال حاضر تخلفاتی که به وسیله دست افزارهای افسران اخطار نویس ما به هر حال ثبت میشه، چه در جاده و چه در شهر، به صورت برخط به سرورهای ما ارسال میشه و حد اکثر ظرف 9 ثانیه داده های واصله با سامانه های شماره گذاری و اجرایات مرکز اجرایات ما تطابق داده میشه و در صورت انطباق و تایید شدن تخلف پیامک جریمه که حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت هست به شماره‌ای که مالک وسیله نقلیه به ما ارائه کرده ارسال
میشه. البته نوع تخلف هم عموما گفته میشه.
بله بله، نوع تخلف، محل تخلف، بله، همه اینها عنوان میشه. اما یک پیامکی داریم که معروف هست به پیامک اولیه.
خب اون چیه؟
این پیامک اصطلاحاً یک آپشن اضافی است که با توجه به بازدارندگی که میتونه در به هر حال جرائم داشته باشه و پیشگیری کنه از ادامه رفتار خطرناکی که احیانا اون راننده داره انجام میده، به محض اینی که سامانه های پایش تصویری و نظارتی و ثبت تخلفات، یعنی دوربین هایی که در معابر شهری و جاده‌ای نصب شدن، تخلف رو تشخیص دادن، این پیامک که اصطلاحاً هشداری است برای مالک وسیله نقلیه ارسال میشه. به طور مثال در این پیامک نوشته میشه که مالک محترم وسیله نقلیه شماره فلان، تخلف سرعت غیر مجاز شما در مثلا کیلومتر 20 جاده فلان شهر توسط سامانه دوربین شناسایی شد و در حال بررسی است.
هنوز این براش قبضی صادر نشده.
بله.
و اگر صادر نشه چی؟
خب من حالا عرض میکنم
ما چون نه الان نمیخوایم رو این وارد بشیم، اگر بتونیم خیلی خلاصه سردار بگید، به لحاظ اینکه ما زمان هم محدوده، پرسش هم فراوان، میخوام اینو روشن کنیم که آیا مثلا در یک کلان شهر مثل تهران که از آلودگی داره خفه میشه، مدیران تصمیم میگیرن تعطیل کنن، میگید که زوج و فرد از درب منزل، ولی شهر این رخو نداره، واقعا این رخو نداره. یا وقتی میگیم طرح ترافیک، نگاه میکنیم که به هر شکل شمایلی یک عالم خودرو داریم. حالا بماند که حرف راجع به اداره طرح ترافیک بسیاره، اگر که دوستان در شهرداری بخوان که درباره صحبت کنن ما آماده ایم.
ولی اتفاقا میخواستم همین نکته رو اشاره کنم. ببینید، پس ما در تخلفاتی که با سامانه های هوشمند و دوربین ها کنترل میشه، این پیامک اولیه رو اصطلاحا ارسال میکنیم. اما متاسفانه یا به هر حال برابر فرایندی که در قانون هم پیش بینی شده، تمام سامانه‌های شهری رو شهرداری‌ها نصب می‌کنن و این داده رو شهرداری‌ها برای ما ارسال می‌کنن.
آه خب، این از این دوربین‌ها. پس الان نقص داره دوربین‌ها؟
همون رو عرض می‌کنم. این داده بایستی برخط به دست ما برسه. که ما بتونیم پیامک اون تخلف نهایی رو که ظرف عرض کردم 9 ثانیه ارسال میشه رو بتونیم ارسال کنیم. اگر این داده توسط سامانه دریافت شد و مثلا با یه تأخیر چند ساعته یا بعضن 48 ساعته به دست ما رسید، دیگه اون پیامک رو اگر ما ارسال کنیم همونی میشه که حضرت علی میفرمایی من الان مثلا در تهران در منزلم هستم.
من در خیابان شریعتی توقف کردم روز 24 شهریور ماه دقیقاً. روز 25 یعنی فرداش بدونی که تکون خورده باشم، دوبله ایستاده باشم، مزاحم کسی باشم، از این داستان ها 10 و 19 دقیقه به 100,000 تومان، 9 و 14 دقیقه 100,000 تومان، 16 و 12 دقیقه 100,000 تومان. یعنی واقعا میشه در یه جا شما تکون نخورده باشید و اینجوری براتون جریمه بدن؟
خب همین عرض میکنم، این داده اگر با تأخیر به دست ما برسه، اون ارسال پیامکش هم دیگه ارزش خودش رو از دست میدهد و ما
نه پیامک پلیس راهوره، پیامک پلیس راهوره، من جریمه قطعی شدم.
بله بله اصلا
بخواب بگم یعنی این همینوری همونوری. حالا اگر خلاصش بکنیم سردار، دوربینا الان در تهران نقص داره، نقص مربوط به شهرداری است، پلیس وظیفه‌اش انجام میده و در این حال با امکانات که داره شما پلیس سیار هم دارید که مثلا بله. مثلا در کجا به شما میگم، مثلا در میدان بگین حالا بخوام اسپران پایین اتوبان صیاد به انتها که میرسه
بله.
اونجا یه محلی است که مردم هم میتونن بیسن، ولی اونجا هیچ کس اجازه نداره بیسه، یا در برخی جاها که مردم اتاق میکنن ترافیک هم نیست، ولی ماشینای سیار شما تصویر میگیرن، جریمه میکنن و میرن
بله.
آنچه که الان اتفاق میفته چطور میتونه یک پوشش یک دست داشته باشه در یک دقیقه؟ نقصش کجاست و شدنی است یا نه؟
ببینید، ما برابر دستورالعملی که شورای امنیت و شاک هم صادر کرده، باید تمام داده ها از سامانه های جاده‌ای و شهری برخط بدون دخل تصرف و مستقیم به سامانه های اجرایات ما ارسال بشن. لکن با توجه به اینکه سامانه ها در دوره های متفاوتی نصب شده از سالهای گذشته، در جاده ها الان وضعیت اون بهتر هست، چون سامانه راهداری یک پارچه است و تمام سامانه هاشون دیتا رو با تأخیر بسیار کمی به ما ارسال میکنن. لکن شهرداری های کشور چون جزیره ای هستن و هر شهرداری برای خودش ضوابط و مقررات خاص خودش داره و تابع مصوبات شورای شهر خودش هست، متاسفانه این داده ها به صورت برخط بدون دخل تصرف و آنی به دست ما نمیرسه.
درسته، بسیار خوب.
و این تأخیر باعث میشه که این تداخلاتی که در ارسال پیامک یا تشخیص تخلف هست ایجاد.
بسیار خوب. خیلی دارم میخواست بیشتر میپرسیم که مرجع جریمه فقط خود پلیس هست یا جای دیگه میتونن کار بکنن از طریق پیامک که بعد شما بخواید اون ارسال کنید؟ میگذارید برای مصاحبه دیگه،
فقط برابر ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات این اختیار حاکمیتی است و صرفا در اختیار نیروی انتظامی و پلیس رانوی ران.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با تو خدافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم. سردار سلیمی
استدعا میکنم، خدا نگهدار.
عاشقان بر جاودان، خورشید زرین خراسان، خراسان
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه، چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی، از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 8:28 صبح و موضوع این روزها پر سر و صدای انتقال پایتخت رو بهش پرداختیم که آیا امکان پذیر هست یا نه و چه زیرساختایی واقعا باید فراهم بشود که ما بتونیم این انتقال پایتخت رو داشته باشیم و مستلزم ایجاد چه زیر ساختهایی. خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، آقای خیرخواه روی خط ارتباطیمون هستن. کلی هم پیامک و سوال و دیدگاه و نظر مردم رو داریم که راجع به صحبت کنیم.
پیش از اینکه حالا باشون صحبت بکنم، به آقای شنوندگان برسونیم نخستین مصاحبه رادیویی به سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی ایران در دولت چهاردهم هستن که نخستین سخنگوی زن در دولت‌های پس از انقلاب 1357 هستن و البته از چهره‌های فرهنگی و آموزشی کشور که هم سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه فنی حرفه‌ای در دانشگاه ملی مهارت و در عین حال ریاست استعدادهای درخشان رو هم در سابقه خودشون دارن و خب متوجه همگان و از جمله رسانه‌های گروهی هم قرار گرفته و از هفتم شهریور ما که این مسئولیت رو پذیرفتن بسیار چابک پاسخگوی همگان هستن، از جمله الان در رادیو اقتصاد و برنامه صبحگاهی روزی نو. خانم بکر سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح.
سلام علیکم، صبحی بخیر.
حالتون چطوره؟
الحمدلله خیلی خیلی سپاسگزارم.
برای یک بانوی ایرانی کار در حوزه علمی آموزشی آسان‌تره یا کار در کسوت سخنگوی یک دولت پرکار پرمسئولیت و حالا با مسئله پیچیده؟
حالا اولا بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیتش وقتی که آدم کاری رو قبول میکنه و خودش رو در معرض کار قرار میده، چون با همه وجودش میاد و میپذیره که هر کاری چالش های خودش رو داره، من خیلی واقعا اهل این که بخوام قیاس بکنم نیستم، فقط تلاشم رو میکنم که همه آنچه را که به عنوان بضاعت دارم به کار ببندم که بتونم حل مسئله بکنم و بهترین عمل کرد رو در اون نقطه‌ای که توش قرار گرفتم داشته باشم.
انشالله. به نظر میرسه که این اشاره و همین گزارهایی که میگید خیلی با اهمیته که طرح ذهنی و نگاه فکری رو در مواجهه با مسائل مختلف میتونه بهتر، روشنتر و علمیتر جلو ببره. از این بگذرم، اخیرا شما تا یک اظهارات صریحی در حقیقت خواست آقای رئیس جمهور که درباره مسائل تهران که حالا به چالش ها و بحران هایی هم البته در حوزه های تبدیل شده، مثل آلودگی هوا، مثل ترافیک، مثل معماری و شهرسازی، توسعه اون که حتی چند وقت پیش اینجا در همین رادیو ما پرسیدیم واقعا متولی کی هست که تهران تا کجا باید جلو بره. فکر میکنم همین جوری جلو بریم ما باید تا فکر میکنم کرمانشاه هم کشیده میشه و متصل میشه از این برم به خراسان. حالا صحبت از جابجایی تهران هست، ولی این به نظرتون بهترین راه حله؟
ببینید، واقعیتش اینه که در مورد موضوعات بزرگ و بسیار پیچیده‌ای به نام جابجایی پایتخت که اولا این موضوع مسبوق به سابقه است، یعنی موضوعی هستش که فقط مال این دولت نیست، قریب به 3 دهه که این موضوع هر از گاهی مطرح میشه ولی بعد هم اثر میمونه. اصلا این از یک سوی، از سوی دیگر خب به هر حال تجربیات جهانی هم در این زمینه وجود داره، کشورهای دیگری هم هستن که به هر حال پایتخت رو، حالا چه پایتخت ها رو جدا کردن به عبارتی، یعنی
سیاسی تجاری،
پایتخت سیاسی و اداری رو از تجاری جدا کردن، چون خیلی کامل پایتخت رو جدا کردن. این از سوی دیگر در واقع پس از سوی دیگر هم تجربیات وجود داره. اون از منظر دیگر مشکلات عدیده‌ای هست که در مورد تهران الان انباشت شده، همینایی که جناب عالی فرمودید، یعنی به هر حال ما تهران رو سالهاست که بنا شده بوده از اراضی فلان متر به بالا دیگه ساخت و سازی صورت نگیره، ولی همچنان ما شاهد این هستیم که تقریبا داریم همینطور روی رشته کوه البرز تقریبا رو دامنه هاش داریم بالا میریم و میسازیم، طبیعتا با یه کاسه مواجه هستیم که به هر حال از پایین به سمت دشت ورامین حرکت کردیم، از سمت دیگری به سمت سابه حرکت کردیم، فاصله ای که باید با شهرک‌های صنعتی می‌داشتیم که سالیان سال این فاصله 120 کیلومتر که دیگه الان واقعا 120 کیلومتر نیست که الان دیگه ما خیلی نزدیک‌تر شدیم.
بله بله.
و ظرفیت‌های زیستی که باید شهر داشته باشه، به هر حال از آب گرفته تا هوا گرفته، همه اینها در واقع کارگروهی رو در الان فعال کرده که داره از طرفی هم مشکلات رو به صورت دقیق احصا میکنه و هم ایده رو داره پخته میکنه.
درسته.
این رو من عرض بکنم معذرت میخوام که ما در واقع دست یاری دراز میکنیم و از همه کسانی که دیده هایی رو دارن و میتونن کار کارشناسی کمک بکنن، پیشنهاد دارن، کما اینکه الان هم دانشگاه ها دارن این لطف رو میکنن.
درسته.
و میپذیرین طرح ها رو
حتما شما و بسیاری از همکارانتون و از جمله معتقدم خود آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور از ابتدا دیدگاه متکی بر دانش و علم رو از اولین در حقیقت مبارزات انتخاباتش رو مطرح کردن، اگرچه به فاصله کوتاه شاید دو سه ماه قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی من توفیق داشتم در همین رادیو دو مصاحبه مفصل با آقای دکتر داشته باشم و در این حال با مرحوم شهید هاشم‌زاده همینطور، و فکر نمی‌کردیم که سرنوشت تاریخ به اینجا برسه، ولی در این حال دیدگاه علمی ایشون میگه نظر کارشناسی. فکر می‌کنید توسعه متوازن دولت‌های گذشته که به بقیه جاها باید متناسب توجه بکنن، که حالا نشنویم که مثلا 200,000 نفر روزانه یا مهاجرت کاری که به تهران داره صورت میگیره مشکلاتی رو ایجاد بکنه که مدیران هم همه به بالا دست خودشون نگاه کنن که او چه تصمیم میگیره. خب اینطور که نمیشه. مشکلات ترافیک و حمل و نقل قرار بود با یک عوارضی بر بنزین حل بشه، مشکلات مترو همینطور، خود مناطق شما مزارع بسیار زرخیز خاکهای جنوب غربی تهران رو ببینید، همه تخریب و نابود شدن برای ساخت ساز و همین هم ادامه داره. فکر نمی‌کنید اگه نگاه متوازن به ایران داشته باشیم مسئله تهران هم میتونیم همزمان نه بعد و نه قبل حل کنیم؟
من نکته درستی ببینید، ما سال‌هاست که مفهومی به نام آمایش رو مطرح کردیم.
بله.
ولی مسئله ما اصولا نه در تصویب قوانین که در اجرای قوانین هست. یعنی اغلب اوقات میتونم بگم علل قاعده ما مشکل نقص تصویب قوانین نداریم، ما در اجرا و پایش مشکل داریم. به طور مثال خب شما اگر که 30 سال پیش مثلا به شهریار سر میزدی پر بود از باغاتی که ما میتونستیم اونجا بریم و یه فضای کوچه باقی خیلی خوب رو تجربه کنیم، ولی امروز اصلا چیزی از اون فضا باقی مانده؟ خب نمانده دیگه. یعنی طرح توجیهی شهرها، استانهایی که وجود داشته و عدم توجه به آمایش و ظرفیت‌هایی که در هر منطقه وجود داره ما رو طبیعتاً به اینجا رسونده. این تصمیم هم حتما تصمیم عجولانه نخواهد بود، به جهت اینکه ما یک بار در دولت‌های قبل تجربه انتقال برخی از وزارتخانه‌ها رو به یه استان دیگه داشتیم.
بله بله، نشدنی.
بسیار تجربه آسیب‌زایی بود.
بله،
یعنی خیلی
بله،
از دارایی‌های اون وزارتخانه‌ها از دست رفت.
آنچه که امروز باش مواجه هستیم پیشرفت ایران تو زیرساخت‌های سایبری و خدمات برخط هست. بسیار معتقدن که خیلی از شرکت‌ها امروز واقعا اگر از علاقه مندی به محیط زیست یا زیستگاه تهران به عنوان پایتخت بخوان عبور کنن، اینها میتونن تهران ترک کنن. ولی نکته مهمتر وجود داره، این که من همینجا چند سال گذشته از معاونین وزارت راه شهرسازی پرسیدم وقتی صحبت مکران شده، گفتم در مکران ما مدل توسعه چی داریم؟ آیا میتونیم شبیه شهرهایی که در جنوب خلیج فارس هستن، اینا در اقتصاد جهانی ممزود شدن و حالا شاهد روش رو نشون هستیم، منطقه چابهار مکران ما هم میتونه باشه؟ این همه مرز دریایی ما قابلیت های مختلف و ارزشمندی داره، از آبادان و اروندرود بگیرید حالا تا برسیم به چابهار، واقعا چنین چیزی هست؟ و الان فرهنگ بومی اونجا چی میشه؟ هزینه های این کجا خلاف؟ اصلا اگر تهران رو برداریم چقدر طول میکشه؟ خیلی میگن بیش از یک دهه طول میشه تا پایتخت بشه، حداقل اگر تازه پول باشه.
کاملا سوالات اصلا ما دنبال پاسخ هم سوالات هستیم.
ما اینا در رادیو صد دنبال میکنم خانم دکتر، اگر که من... ما هم روی کنید
من با کمال میل چره که نه، اتفاقا یکی از جاهایی که آقای دکتر ما باید توجه بکنیم به خرد جمعی اینه که همین سوالاتی رو که سوالات سیاست گذار و سیاست در واقع پاسخهای مجری باید باشه، همین هست، باید همین سوالات رو بپرسن و جواب بدیم. به هر حال مسئولی کسی است که سوال می شود از اون، لذا باید برای تمام این سوالات اولا ما یک فهرست یه سیاهی از این سوالات داریم که داریم کامل ترش هم می کنیم.
اینا از افکار اینا از افکار عمومی و جامعه است، از طبقات مختلف جامعه که از جامعه فرهیختگان و مردم مختلف که فوق العاده است. بله،
من فهمش شما اضافه کنم به نفر این مثلا ما یه تجربه رو در منطقه آزاد کیش به وجود آوردیم دیگه، یعنی به هر حال کیش الان حدود 3 دهه است باز که به عنوان یکی از مناطقی که می‌خواستیم همون چیزی که در دنیا فریزون ها یا مناطق آزاد یکی از قطب های خلق ثروت بودن. این تجربه رو ما از دنیا گرفتیم، خیلی هم تجربه خوبی، ولی آیا واقعا تونستیم به اون جایی که باید برسونیم؟
نه متاسفانه، نه متاسفانه.
اینا اون سوالاتیه که به هر حال ما باید یه بار احصا کنیم ببینیم اگر رسیدیم چقدر خوب، پس تکرارش بکنیم. اگر نرسیدیم موانع رو احصا بکنیم ببینیم کجاها ما گیر و گور داشتیم، بتونیم اون موانع رو تکرار نکنیم و بتونیم برشون داریم.
بسیار خوب. الان اون چیزی که شما مطرح کردی من دیدم در مسابقه دوم میتونم خیلی به خیشتن مدارانه و مراعات احوال همگانی من جمله افکار عمومی تقاضا کردی دیدگاه ها ارسال بشه و دولت هم متمرکز روی ارزیابی اونهاست. من میخوام اشاره بکنم به مقاله و گزارشی که اخیرا در رسانه های گروهی و از جمله رسانه های اقتصادی مطرح شد که پیش شرط توسعه مکرون رو رفع تنش ایران با سایر نقاط دنیا مطرح میکنه و اشاره میکنه به همین سوابقی که شما فرمودید. میدونم شهروندان هم مسئولانه دارن به این موضوع نگاه میکنن، کجا این دیدگاه ها ارسال میشه و آیا میشد متضمن جمع‌بندی و بحث و گفتگوی آزادانه‌ای باشه که نتیجه درست هم ازش بیرون بیاد؟
دقیقاً من نشانی رو چون داره روی سایت، در واقع سایت آخرین آپلودهاشو امروز دارن کاراشو انجام میدن، حتماً از طریق خود برنامه رادیو اقتصاد و خود حضرت عالی و بقیه دوستان اطلاع رسانی میکنن که همه کسانی که تحت نظر دیدگاه و سوالات رو، حتی چون به هر حال یکی از راه‌هایی که در دنیا مسائل رو پیش از اجرا جمع‌بندی میکنن نظرات عمومه.
بله، بله.
عموم خیلی دانش زیادی توشون هست
که ما فاصله گرفتیم، که ما فاصله گرفتیم سنوات گذشته. بله بله بله
بله. بله از طریق خود شما که به حال به عنوان یک رسانه که علمی هستین تو این زمینه، حتما اطلاع‌رسانی میکنیم و استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم، منتظر میشیم. ما معمولا گاهی با نمایندگان مجلس صحبت میکنیم، گاهی با وزرای شما و معاونینشون در دولت در بخش‌های مختلف. مصاحبه به قدری نکاتی بیان میشه درش که قابل توجه. پیشنهاد میکنم که از طریق روابطتون میپرسم روابطتون میدارید؟ میگن بله. میگم میتونم خواهش کنم این مصاحبه رو بفرمایید که منتشر کنن یا در شبکه‌های اجتماعیتون برای مردم که فرصت نیست و اونها بیشتر شبکه‌های اجتماعی رو دارن دنبال میکنن. به نظرم میرسه شاید این گفته شما هم بتونه این کارو بکنه. هر جا لازم دیدید به ویژه در بنیانهای اقتصادی که تنه میزنه به حوزه فرهنگ، جامعه، سیاست و رابطه بین الملل، این میکروفون در اختیارتون.
خیلی ممنونم و واقعیتش اینه که به هر حال اون اقتصاددان بی خود جایزه نوبل نگرفت که اقتصاد و اجتماع در هم تنیده.
دقیقاً دقیقاً.
اگر که ما بخوایم اقتصادمون درست بشه باید به نظریه های اجتماعی و جامعه شناختی توجه بیشتری داشته باشیم. منم تشکر میکنم از وقتی که شما صرف میکنید
انجام وظیفه است.
دقت خیلی خوبی که هموطنان هوشیار ما دارن.
سپاسگزارم، ممنونم. این جمله آخرتون مصداق هم داره. همین الان یک نامه دست نوشته تو عصر ارتباطات با یک زحمتی یکی از شنوندگان ما که شنونده ما هست در رادیو، آقای محمد سعید خاکیان، در ارتباط با ناترازی انرژی و تجربه خودشون با دست خط نوشتن. یعنی این نامه بلند بالا که گفتن و این فوق العاده است. به نظرم اینا سرمایه بزرگ ملی ما هستن. نتیجه خوب خواهیم گرفت. خانم دکتر مهاجرانی سپاسگزارم. روز خوبی برای شما و دولت محترم آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
یالا خداحافظ.
خیلی متشکرم. خیلی تلفن پیامک داشتیم، این موضوع مورد توجهتون قرار گرفت. حالا ما در واقع یک تلنگری به این موضوع زدیم، ولی قطعا ابعاد مختلفی داره که میشه به صورت تخصصی در رادیو اقتصاد بهش پرداخت.
ببینید اون قسمت که شما خیلی هم حساسی شهرستان ها، یعنی مردم شهرستان ها روسا از نگاه ما دور نیستن.
آره واقعا، و حتما راجع بهش صحبت میکنیم. آقای خیرخواه متشکرم، مردم ممنون که ما رو شنیدید. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنیم. خداحافظ.
جان من ایران خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران.
ما همه آرش تو دما ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی.
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن؟
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم.
ایران ایران
ایران
فریزر کریستال کوالا با شفافیت کامل از مواد غذایی نگهداری میکنه، قابلیت نوشتن یادداشت داره و استفاده کردنش خیلی راحته و البته تجزیه پذیر و قابل بازیافته. همه اینا یعنی کوالا نه تنها از مواد غذایی مراقبت میکنه، بلکه از طبیعت هم محافظت میکنه. کوالا، لبخند دوباره طبیعت.
صبح زیبا، روزت قشنگ، به روی دنیا بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
دور هم دیگه شاد و خوشحالیم، از ته دلت بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
از رونه چی میچسبه یه کک خوشمزه، بوی خستگی یاد در رو ببند،
لبخند شیرین با فرمان،
لبخند شیرین با فرمان،
فرماند به شیرینی لبخند.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده اید. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
فلاش تانک تاپ، فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
شوالیه تاریکی، تلویزیون اولد جی پلاس، نجات رنگ‌های واقعی با فناوری مشکی مطلق. با طراحی زیبا و منحصر به فرد. نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز. صدای سینمایی با فناوری صوتی دالبی اتموس. تلویزیون اولد جی پلاس.
گلگیران روی خوش زندگی.